حالا اینه که گفتیم میپردازیم به مجلس و حکمیان.
بله.
ببینیم این لایحه رو مجلس چه بلایی به سرش آورده، چه جوری دستی کرده.
بله.
قبلا مجلس در تاریخ 24 دی 1359 بحث در باره لایحه حکمیت رو آغاز کرد، اما بعد اینجا اگه کسی یک عیبهایی و یک خیانتهایی کرد، بعد یک حسنایی هم که داشته یا یه حرف خوبی هم که زده، بعد اون حرف خوبش رو هم بزن. بنابراین در اینجا دید وقتی که لایحه رو آقای هاش می رفتن داریم مسئله کرد، آقای آیت به استناد اصل 139 قانون اساسی اخطار قانونی داد و گفت بر اساس اصل 139 صلح، بر اساس اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی و داوری را باید مجلس تصویب کنه. بر این لایحه، یعنی لایحه حمل اختلاف مالی و حقوقی ایران و آمریکا، مشخص نیست. میگه وقتی میخواد مجلس تصویب کنه باید یک چیز مشخص باشه تا تصویب کنه، و این لایحه چون مشخص نیست که چی رو میخواد تصویب کنه، این بعد از دور مجلس خارج میشه.
بله.
آقای هاشمی بهش میگه که این مسئله رو با دولت مطرح کردیم، گفتیم موارد معینی که داوری و صلح در با مسئله هست اون رو بیان کنید. میگه اونا میگن، اونا میگن یعنی چی؟ یعنی دولت و خودشون.
بله.
میگه اونا میگن که ما حرفی نداریم، اما اشکال در اینه که اگر قراردادمون رو با آمریکا بستیم و گروگان ها رو آزاد کردیم و مورد خاصی پیش آمد و مذاکراتی انجام شد و به نتیجه نرسیدیم و خواستیم به داوری ارجاع کنیم، گروگان ها رو آزاد کردیم و مجلس اون وقت نخواست که ارجاع به داوری کنیم، داوری بکنیم، و مجلس نخواست که ما به داوری ارجاع کنیم. دولت میخواد که برای اصل داوری مجبز بگیره، یعنی یک چشم بسته، چشم گوش بسته، نه اینکه مبارد مشخص باشه.
بله.
اینکه در مجلس وقتی شما میخواد داوری مشخص کنید، باید مورد مشخص باشه راجع به مسئله یک و دو و سه و چهار که شرایطیه، ما داوری میدیم، نه یک چیز چشم بسته، یه به اصطلاح یک وکالت تام ملخ یا چشم بسته. اصلا هیچ مجلسی در طول دنیای چنین کاری رو نکرده که چشم بسته راجع به یک مسئله داوری بده به دولت. در هر حال باز آیت پس از این توضیحات آیت میگه که آیت سلب فوریت این لایحه را، سلب فوریت این لایحه را کرد که آقای نبدی با اون قدرت مجلسی که داشت و قبلا به اصطلاح نمایندگان رو دیده بود و سلطه بر اکثریت نماینده داشت، و یک یاد و قمود اون به اصطلاح سلب فوریت رو از این بود و گفت نه باید که در اینجا الان بحث بشه.
بله.
بعد چند نفر جواب دادن که به اون جواب ها نمیپردازن، جواب دادن به آیت که این حرفت مزخرفه. آیت حرف آیت دید که حرفش تحریف شده. آیت گفت که این آقا حرف منو تحریف کرده و من میخوام پاسخ بدم. گفت که نه آقای هاشمی، گفت وقت تو نیست. گفت که تو تفاوت قائلی بین من و دیگران. آقای آقای هاشمی گفت من چه تفاوتی قائلم بین تو و دیگران؟ گفت برای اینکه تو میخوای که این لایحه تصویب بشه، من نمیخوام تصویب به این علت، تو چون تو میخوای که این تصویب بشه به اصطلاح بین من و دیگران عادلانه رفتار نمی کنی، چون میخوای تصویب بشه. و راست هم میگفت از این جهت حق با آیت. در اول بعد که موافقین و مخالفین به اصطلاح چیز کردن، قبل از این که به این موافقین و مخالفین بپردازم، موافقین و مخالفین که بحث کردن، چند نفر از وکلا که اینها از طرفداران حزب جمهوری بودن پیشنهاد کردن که پیشنهاد خاتمه مذاکرات رو کردن.
بله.
طبق مرامنامه داخلی مجلس، وقتی که یک مسئله خارجی و بین المللی باشه، کفایت مذاکرات لازم است، باید مذاکره بکنن تا اقناع بشن. برای اینکه رفع مذاکرات بگن، گفتن که این مسئله حکمیت در واقع یک مسئله خارجی نیست و مسئله داخلی است. حکمیت بدن برای بزرگترین قراردادهای جهانی با بیش از 50 میلیارد دلار. اون رو میگن مسئله خارجی نیست. چیزی که تمام سیاست داخلی ایران را تحت شعاع قرار داده و از روز گروگانی تا به امروز سیاست خارجی در واقع سیاست گروگانگیری محور سیاست نه تنها خارجی ایران بوده بلکه محور سیاست داخلی هم بوده. میگن که نه این سیاست به اصطلاح داخلیه و بنابراین کفایت مذاکرات کافیه، رای گیری کردن و با یک قیام قعود قضیه رو تموم کردن.
بله.
حالا بعد از این مسائل که موافقین و موافقین و مخالفین نظرشون رو در مورد لایحه گفتن، آقای هاشمی رفسنجانی با آقای بهزاد ندوی گفت توضیحات لازم رو به گفته های اونا بدید. این گفته آقای ندوی رو میخونم و بعد نکات توضیحی رو براتون چون مهمه به نکات توضیحی میپردازم. این گفته ایش آقای ندوی میگه که مسئله این است که اصولا هیچ نوع تعهدی از جانب ما و دولت آمریکا به الجزایر سپرده نشده و این دروغ خودش بعدا توضیح میدم.
بله.
و فقط یک سری صحبت هایی شده و به طب چنانچه در این فاصله هیئت ها عوض شدند و دولت ها نیز عوض شدند چه سلیقه های متفاوتی وجود داره. برای دولت تفاوتی بین دولت کارتر و ریگان وجود نداره. همه پاسخهایی که دولت کارتر به ما میده با تفاوت دولت ریگان نیست هست. این حرف هایی که ریگان زده اصلا جنبه یس داره، یعنی این که گفته که ایرانی ها وحشی هستن، ایرانی ها فلان هستن، ایرانی ها بازگی هستن، ولی ما به ایران حمله نظامی میکنیم. مهمش این بود که گفته بود ما به ایران حمله نظامی میکنیم و از نیروی نظامی میگه که اینا همه یس سیاست نمایشیه.
بله.
وقتی مذاکرات به نتیجه قطعی نرسه دوباره مسئله میتونه ادامه پیدا بکنه. میخواستیم از اطاله مطالب جلوگیری کنیم، ما فقط میخوایم اصل ارجاع به حکمیت رو اجازه بگیریم. اگه تعهدی بخوایم امضا کنیم لازمش اینه که اصل ارجاع به حکمیت رو بپذیریم، غیر از اینکه یک سری مذاکرات رو ممکنه مجبور بشیم از نو شروع کنیم. دلیل خاصی نداریم که البته آیت میگه مهم نیست، دولت ها میرن و میان، خب مذاکرات هم بعداً شروع میکنیم، ولی در حال زیر بار نمیرن و کفایت مذاکرات تصویب میشه. بعد از اینکه کفایت مذاکرات تصویب میشه و تصویب میشه که این مسئله سیاست خارجی نیست، خب من باید بپرسم اگر این مسئله سیاست خارجی پس سیاست خارجی کدومه؟ واقعا خدا از بی خود نیست که خدا آدم میگه علا لعنت الله علی الکاذبین یا قتل الخراسون، مرگ بر دروغگویان. حالا توضیحات آقای ندوی رو گوش میکنیم.
بله.
آقای ندوی بعد از همه این مسائل آخرین سخنران توضیحات آقای ندوی که بنا بود به همه این مسائل پاسخ بده، مسائلی که مطرح شده بود چون بسیار اهمیت داره این مسئله، یه صفحه هست میخونم و بعد توضیحات میدم.
خواهش میکنم.
میخوام همه این مسائل توضیح بدم. آقای ندوی میگه که آن چیزی که اینجا مطرحه بیانیه‌ای که دولت الجزایر صادر کرده و مورد تایید ماست. پس می‌بینی که ایرانی‌ها کاری نبودن، دولت الجزایر صادر کرده و مورد تایید ماست. دار و دسته جدیدی که می‌خواد حکومت آمریکا را در دست بگیره معتقدیم که اشغال نانه جاسوسی یک عمل معتقدیم خیلی فکر می‌کنه یک عملی که نتیجه‌اش تا به امروز در خسارت می‌پردازید مسئله اعتقادی نیست. می‌گه ما معتقدیم که اشغال لانه جاسوسی یک عمل پیروزمندانه بوده و به پیروزی‌های خودش رسیده.
بله.
همین دیروز این بیانیه دولت الجزایر را که با موافقت دولت آمریکا نوشته مطالعه می‌کردم. واقعا دیدم از نظر سیاسی یک مجموعه افتخار آفرین برای جمهوری اسلامی که یک ابرقدرتی مثل آمریکا این چنین به موضعی کشیده بشه که بیاد یک چیزی بنویسه ولو این که هیچ کدامشون رو هم اجرا نکنه. همینقدر که بنویسه من در امور داخلی ایران دخالت نمی کنم و تعهد می کنم که از این پس دخالت نکنم، این پیروزیش. بعد میگه در بعد اقتصادی باید بگم برخلاف نظر برنده چون یکی از آقایان گفته این کار که تو داری میکنی مثل اینه که هم شلاق رو میخوری هم پیاز رو میخوری و هم قرارداد اشعری موسیل اشعری رو امضا میکنی.
بله.
آقای مچیز میگه که در بعد اقتصادی این مسئله رو بگم، برخلاف نظر اون برادرمون که گفت مواظب باشیم که هم چوب نخوریم و هم پیاز، ما نه چوب خورده ایم تا حالا و نه شلاقی که پشت سرش پیاز بخوریم.
بله.
به نظر من در این رابطه هرچه هست هرچه آورده ایم خیر و برکت بوده. ما پوزه آمریکا را در رابطه با گروگانگیری به خاک مالیدیم.
حقیقا شبیه حرفه که آقای احمدی نژاد میزنه. همین
دقیقا. بعد میگه که بعدا آقای بهزاد نبوی ادامه میده میگه که دولت آمریکا توسط دولت الجزایر از ایران سوال کرد. خیلی مهم اینو توجه کنید. میگه دولت آمریکا توسط دولت الجزایر از ایران سوال کرد چنانکه ما کلیه دعوی را لغو و ابطال کنیم اگر مطالباتی داشتیم که از دیون باقی باشد. یعنی فرض کنیم فلان کمپانی کالای فروخته به فلان مؤسسه دولتی در ایران و پولش را به دلایلی نگرفته و الان هم بر علیه انبار ایران در آمریکا اقامه دعوا کرده، اینا گفت بالاخره ما باید این پول رو به اونا بدیم یا ندیم. اینا گفتن خوب خوب، یعنی آمریکایی‌ها گفتن خوب. آیا شما معتقد به این هستید که یه سری بدهی‌هایی به دولت آمریکا یا اتباع آمریکایی دارید یا نه؟ میگه ما گفتیم که خب یه سری بدهی‌هایی داریم، ممکنه یه سری طلبکاری‌ها هم داشته باشیم. حالا بدهکاری ها میاد بلر از طلبکاری ها تو قرارداد اصلا ما میبینیم نمیاد.
بله.
و مطالباتی هم داریم طبیعه. میگه آمریکایی‌ها به ما گفتن که خب آیا شما این بدهی‌هایی که جنبه واقعی داره ارتباطی هم به این موارد که دولت آمریکا تعهد کرده اقامه نکنه نداره، آیا پرداخت خواهید کرد یا نه؟ میگه خود طبیعی بود که ما برای جواب مثبت میدادیم. آقای نبوی ادامه میده میگه بعضی قراردادها بود که توسط دولت ایران فسخ شده. اونا میگن که ما غرامت میخواییم این قراردادی که فسخ شده. حالا بعد بهتون میگن چه قراردادهایی فسخ شده و چه نوع قراردادهایی بوده.
بله.
به ملت ایران بفهمه که همین ها هم چه دروغی میگن و اونا که فسخ شده چی بوده. میگه که اونا میگن ما غرامت میخواییم، ما باید یک چیزی بهشون به اونها بگیم بالاخره، یا باید بگیم غرامت میدیم یا نمیدیم، یا حکم میاد بله یه چیزی شبیه این رو بپذیریم. میگه که ببینید بعد میگه که یه آقا میگه که بعد آقای نبوی ادامه میده که ادامه میده میگه ما باید یه چیزی بالاخره باید به اونا بگیم یا چیزی نظیر حکمیت بپذیریم. میگه این رو هم توضیح بدم در پاسخ یکی از برادرها که میگفت ما این همه ستمی که آمریکا بر ما داشته حالا ما باز هم باید به امریکا به کاری. در جواب میگه برادر آخر ندبی میگه ببینید برادر این صحبت های شما یک صحبت سیاسیه نه صحبت حقوقی، نه صحبت حقوقی.
آره.
اگه ما رفتیم با یک ادهی میخواییم به یک تعهد مشترک برسیم این حرف رو نمیشه زن. اگر ما بریم در دل آقای کارتر برایگان رو گوش بدیم اونها میگویند شما نمیدانید که ما حاضر 10 برابر اون چرا که در این 35 سال به شما داده ایم بدهیم که دوباره یک رژیم وابسته به روی کار بیاد و مطمئنن همین کار رو میکنن. بعد اضافه میکنه به عنوان شاهکارهاش میگه یک چیزی برایتون بگویم که یکی از برادران من میگفت هنوز بعد از 20 و چند سال که از انقلاب کوبا گذشته کوبایی ها وجوه نقدی خود را که در بانک های آمریکایی ها داشتند نتوانستند بگیرند، با وجودی که اشغال لانه جاسوسی هم نکردند. هیچ رفتند اونجا دست هم دادند و یک خورده هم لبخند زدند، یک خورده نزدیک شدند، ولی هنوز نتوانستند پولشون رو نقدن از بانک های آمریکایی بگیرند. اصلا اختلافات چین و آمریکا در این زمینه تازه بعد از اینکه چین اینجوری خودش را در اختیار اون قرار داده میبینیم تازه ممکنه به نتایج برسه. اینا که شما دادید در واقع صدقه ایست برای رفع بلا.
بله.
آمریکا جداست، ما هم صدقه باید بدید.
بله.
اینا که شما دادید در واقع صدقه ایست برای رفع بلا، فرزن اگر نتوانید هیچ چیز بگیرید، فرزن اونا هزار ادعا بر علیه انقلاب اسلامی ایران بکنند که خواهند کرد و هر جایی که بتوانند اقامه دعوا خواهند کرد، در این زمینه ها بر فرض ما حکمیت را نپذیریم، به طب ما باید میرفتیم به سمتی که این کار را به جایی برسانیم. قضیه این را که متضمن پایان کار نباشید، اگر این کار را نمی کردیم خب کار تمام نمی شد، یا این که باید می ایستادیم در یه نقطه ای که اصولا به پایان کار نباشیم و ما برای که پایان کار رو بگیریم میخواییم این حکمیت رو بگیریم. در حال باز میگه که ما این لایحه را احیانا به مجلس آوردیم، ما الان با الجزایری ها در رابطه ایم و دولت آمریکا یک سری گربه رقصانی هایی میکنه که امکان داره ما اصلا برای قرارداد و قبلا تعهد داده پذیرفته، حالا برای تحمیل ملت ایران میگه که آمریکا داره گربه رقصانی میکنه، امکان داره ما اصلا در جهت امضای تعهد نامه نریم. منتها خب اگه نریم پس حکمیت رو برای چی میخواد؟
بله.
ما اگه ممکنه نه اول برید وضعتون رو روشن کنید بعد بیاید حکمیت، ولی میگه نه ما اول حکمیت رو میخواد بعدی که زیر باره قرارداد رفته بودن.
بله.
اون تا این را به این دلیل به مجلس آوردیم که مجلس این امکان را به ما بدهد در صورت که احساس کردیم اون چه به نفع ملت و به نفع انقلاب ما نست بتوانیم انجام دهیم. البته بر اصل حالا سرنخ از بسلا چی میگن دوم خلوص از اینجا پیدا، البته بر اساس رأیی که مجلس میدهد یک سری تعهداتی هست که در 8 ماده ما امضا خواهیم کرد، هم دولت آمریکا، خلاصه برایتون بگویم 3 تا حکم ما، 3 تا حکم دولت آمریکا و 3 تا حکم هم توافق طرفه و اگر نشد با نظر یک مرجع بین المللی که مورد تایید طرف این باشد انتخاب خواهد شد.
بله متاسفم. میگه
چیز ولی حالا میگه هست.
بله بیچاره ملت.
قبل از این که بنابراین قبل از این که بگم مجلس چجوری تصدیب کرد، به این گفته های آقای بزدادن ربی امشب پاسخ میدن، فکر میدن برای امشب کافی باشه چون بسیار نکات دقیقی تو این مسئله و حقبازی ها و دروح ها نبفته هست که من در توضیحات یک به یک اینا رو روشن میکنم و بحث امشب بگون فکر کنم بعد از این کافی باشه.
بله.
یک، همینطور که آقای نبوی عنوان کرده و گفته چیزی که اینجا مطرحه بیانیه است که دولت الجزایر امضا کرده و مورد تایید دار و دسته جدید که میخواد حکومت آمریکا رو در دست بگیره هست، این چیزی نیست که اینها جناح کبوتر هست و مسئله رو تصویب میکنن و اونها که میان جناح باز هست اگر بیاید اونها تصویب نمی کنن. خب اگه مثلا اینجوریه که آقای نبوی میگه چرا اینقدر عجله دادن و قبل از این که موارد مشخص رو بدونن و از ادعاهای مطرح شده وسیله آمریکا های مطلع بشن و به درستی بدونن که تعهدات چی میدهن کدوم هاست و کدوم یک از ادعاها جنبه واقعی داره و بدیهای واقعی دولت به آمریکا کدوم هاست، چرا اینا کوشش میکنن که اینقدر به اصطلاح این قرارداد امضا کنن و قبل از اینکه کارشناسان متخصصین این مسائل رو روشن کنن با عجله میخوان مسئله رو خط کنن. چرا؟ دلیلش باز همون زدوبند پنهانی با جمهوری خواهانه، تأخیر عمدی و تعلل های حساب شده چند ماه قبل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وقتی زمانش کارتر حاضر بود هر 4 شرط آقای خمینی رو بپذیره و هر 4 شرط مجلس رو بپذیره و حاضر شده بود اصله های خریداری شده را هم تحویل بده و حاضر بود علاوه به اصله ها را بلا فاصله به ایران ارسال بکنه، اینها حاضر نشدن گروگان را آزاد کنن، ولی الان با تأجیل هر چه تمام داد میخوان قضیه رو خط کنن. اوف تمام اینا حکایت از مسائل پشت پرده نمی کنه، پس هم می کنه. توجیه های آقای بهزاد نبوی در مجله سروش گفته که روزی که گروگان ها آزاد شدن ما حساب های بانکی من دقیق نبود، بانک مرکزی آمار دقیقی در اختیار نداشت و ایران مجبور بود آمار و ارقام آمریکایی ها رو بپذیره.
بله.
دنیز باز در مجله خارجی، در مجله سیاست خارجی که در ایران به سرپرستی آقای دکتر ولایتی منتشر میشد، باز ده سال بعد گفته که در طول متاسفانه در طول مذاکرات در طول مذاکرات تصدیق به امضای بیانیه الجزایر وضع اداری مملکت در هم ریخته و دسترسی به اطلاعات لازم و نیروی کارشناسی قضی میسر نبود. البته به اینا میرسیم، تمام اینها بهانه بهانه‌جویی و توجیه عمل خیانت آمیزه.
بله.
در همون زمان کارشناسان زبده و متخصص در مملکت ما کم نبودن. من نمیخوام اون رو فهرست کنم، کارشناسان زبده و متخصص بین المللی
کم
نبودن، الا این که اینا میترسیدن که مسئله اینا از مسئله پشت پرده خبردار بشن و سر در بیارن و بنابراین از اون رو استفاده نمی کردن، چون می ترسیدن اگه از اون استفاده بکنن اون مسائل پشت پرده که آشکار بشه و براشون خطر به وجود بیاد.
بله.
به این علت اونا رو آشکار نمی کردن و حتی آقای دکتر مولایی که یکی از حرومدانان دفتر خدماتی دیوان لاهه از جانب ایرانه، اونم خندش گرفته، میگه که این حرف که آقای بهزاد زنب اصلا قابل توجیه نیست که کارشناسان متخصص ایرانی وجود نداشت. دوم، آقای نبوی میگه ما معتقدیم که اشغال لانه جاسوسی یک عمل پیروزمندانه بوده و به پیروزی‌های خود رسیده و بیانیه دولت الجزایر که با موافقت دولت آمریکا نوشته را مطالعه میکردم اون را یک مجموعه افتخار آفرین برای جمهوری اسلامی دیدم. خب حالا اگر این یکی به اصطلاح این مجموعه یک مجموعه افتخار آفرینه، خب چرا این رو آشکار نمی کردی که مردم بفهمن که این مجموعه افتخار آفرین چیست؟ اگر قرار بر اجرا نکردن یک مسئله ایست، این چه پیروزی محسوب میشه که بگیم آقا مثلا مثل اینه که شما تمام اموالتون رو بدید به یک نفر بخوره و اون کتبن می نویسی که من نمیخورم، این برابر چه پیروزی محسوب میشه؟ پیروزی زمانی محسوب میشه که وقتی یک کسی یک چیزی رو می نویسه اون رو اجرا بکنه، در نه اگر بنویسه و اجرا نکنه این دیگه کجاست پیروزی؟
قبل
صد برابر اون هم بخوره،
حداقل فریب و نیرنگ که هست.
خب بله دیگه. ثانیا این که نوشته آمریکا نوشته در اون، دیدید که آقای بهزاد نبوی گفت این یک پیروزی است که گفته در امور داخلی ایران دخالت نمی کنیم.
بله.
این که گفته در امور داخلی ایران دخالت نمی کنیم تحصیل حاصله. چرا تحصیل حاصله؟ برای این که بر اساس منشور سازمان ملل متحد که آمریکا یکی از امضا کنندگان اونه، اومده که هیچ کشوری حق به دخالت در امور داخلی کشوری دیگر رو نداره. اون چی که مصوبه مجلس بود این بود، نه این مسئله. مصوبه مجلس این بود که آمریکا سیاست گذشته خودش رو در ایران عذرخواهی بکنه، از سیاست گذشته خودش که در ایران خیانت کرده عذرخواهی بکنه و تعهد بکنه که از این به بعد در امور داخلی ایران دخالت نمی کنه. اما اونجی که در متن بیانیه از جزایر اومده اینه: ایالات متحده آمریکا تعهد می نماید که سیاست اتحاد، که سیاست ایالات متحده آمریکا این است و از این پس این خواهد بود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله ننماید. این از سازمان ملل متحده، بنابراین اون چیزی نگفته. مهم این بود که از سیاست گذشته ایران، گذشته خودش در ایران عذرخواهی بکنه که ببینید چنین چیزی نیست و در واقع با این نصبی که در بیانی گنجوندن 25 سال دخالت مستقیم امریکا در ایران رو مشروعیت بشدن و در واقع از صفحه تاریخ پاک کردن. با وجود این دولت آمریکا خودش بیشتر از زعمای جمهوری اسلامی نظیر آقای رجایی و نظیر آقای بهزاد نبوی دل سوخته بود که وزیر خارجه بیل کلینتون اون خانوم
آلبرایت
اون برد گفت که اعتراف کرد که ما در ایران کودتا کردیم و ملت ایران عذرخواهی کرد. حداقل اینقدر او این به قول معروف نظریه رو بیشتر از ملت
انسانیت
جمهوری اسلامی ایران داشت.
بله کاملا.
بعد سه بعد میگه که در رابطه با بود اقتصادی آقای بهزاد نبوی میگه که برخلاف نظر برادر ما که مواظب باشیم که هم چوب نخوریم و هم پیاز، ما نه چوب خوردیم تا حالا و نه شلاقی که پشت سرش پیاز بخوریم. به نظر من در این رابطه هرچی به دست آورده ایم خیر و برکت بوده، ما پوزه آمریکا را در رابطه با جلوگانگیری به خاک مالیدیم.
بله.
این استدلال آقای نبوی نظیر همون استدلالیه که اول انقلاب دو سه تا گروه در یک منطقه ریخته بودن توی خونه که اموالش رو به اصطلاح دو تا کمیته ریخته بودن که اموالش رو به اصطلاح مصادره کنن. یکی رئیس این کمیته میگفت اینجا محل غنیمتی منه، اونجا میگفت، اون یکی میگفت محل غنیمتی منه. در واقع این زمان جمهوری اسلامی ایران یک چش مثل این بوده که یک کشور بیگانه ای رو فتح کرده باشن و حالا هرچی به دست آوردن غنیمت به حساب میارن. به این دلیلی که میگن اینجا ما هرچی به دست آوردیم غنیمته. چرا؟ میگن ما چه پول ندادیم، پولی بوده زمان شاه، نفتی بوده فروختن، حالا از اون هرچی به دست ما برسه بازم مفته و غنیمته. یعنی یک چنین دید به اصطلاح بچگانه و زویلانه و رزیلانه نسبت به حقوق و منافع ملت ایران اینها داشتن.
بله. بیشتر اینو تفکر جناب جعفری از یک ذهنیت لومپنیزم و بیمایه و قدار کشی میاد، یه نوع تفکر واقعا بیارزش دونستن مردم و مردم رو در سطح خود دانستن.
معلومه. بله. میگن که اینا میگفتن که خود پول اینا پول فروش نفت بوده که فرض میکنیم نفروختی، حالا فرض میکنیم نفروختیم، خب تو چهار بود نفتش بود نداره که نفت وجود نداره، حالا هرچی گرفتیم خیر و برکته. این که شما با گروگانگیری پوزه آمریکا را به خاک مالیدید یا این که با عمل خود ملت ایران را گروگان آمریکا یاد دادید، کدوم اینا و زمینه ای فراهم کردید که عراق با چراغ سبز آمریکا به ایران حمله بکنه و به بهانه جنگ دیکتاتوری مطلقه ولایت فقیه بر کشور تحمیل بشه و اینک معلوم شده و این الان معلوم شده که این قضایا همین جور بوده و تاریخ و این نسل و نسل‌های آینده قضاوت خواهد کرد که با این کار اینا چه جنایتی کردن و چگونه جنگ را بر ملت تحمیل کردن و چگونه ملت ایران را با این گروگانگیری گروگان آمریکایی قرار دادن. چهار بعد از اون آقای بهزاد نبوی استدلال میکنه اینها که شما دادید در واقع صدقه ایست برای رفع بلا. باید از آقای بهزاد نبوی بگیم که بعد مردم میومدن و درس اخلاق از آقای بهزاد نبوی و نظیر بهزاد نبوی میاموختن و میفهمیدن که برای رفع بلا باید به آمریکایی‌ها صدقه بدن.
بله.
بهتر نبود شما که معتقدید اینها که دادید صدقه برای رفع بلاست، اولا اون بلاها هم ذکر میکردید، اون بلاهایی هم که برای رهایی اون از آن به آمریکای جهان خواست صدقه دادید، خب میگفتید اون بلاها کدوم ما بوده که به خاطر اون بلاها ما صدقه دادید. آیا اون بلاها میتونه چیزی غیر از حتف ملیون نهضت آزادی، مرحوم مهندس بازرگان و کودتا علیه اولین منتخب ملت ایران باشه؟ در واقع اون بلاهایی که برای صدقه دادن ایناست و جنگ و الان چیزی دیگه چی میتونه باشه؟ باز آقای نبوی میگه که دولت آمریکا توسط دولت الجزایر از ایران سوال کرده چنانچه ما کلیه دعاوی رو لغو و ابطال کنیم، اگر مطالباتی داشتیم که از درون واقعی باشه. اینها گفتن خوب شما معتقدی به این هستی که یک سری بدهی‌هایی به دولت آمریکا یا اتباع آمریکایی هست یا نه؟ ما گفتیم یک سری بدهی‌هایی ممکن است داشته باشیم ولی یک سری مطالباتی هم داریم. طبیعی گفتن آیا شما این بدهی‌هایی که جنبه واقعی این این نکته مهمیه، چون بعد مسئله بعدی رو میخوام بگم. اونها گفتند آیا شما به دنیایی که جنبه واقعی داره ارتباط هم به این مواردی که دولت آمریکا تعهد کرده اقامه نکنه نداره، آیا پرداخت خواهید کرد یا نه؟ طبیعی بود که جواب ما مثبت بود. با این حرفا معلوم میشه که خود آمریکایی‌ها قبول داشتند که در گفته، البته در گفته قبول داشتند نه در عمل، که یک سری از بدیهی‌ها غیر واقعی است و ما برای اون سری از بدیهی‌های واقعی تعهد میگیریم. بعدن که تعهد آمریکایی‌ها گرفتن همه رو مطالبه کردن، واقعی و غیر واقعی، و بعد همه آن از محل 3 میلیارد و 668 میلیون دلار همه رو گرفتن. از این مبلغ بعدن 150 میلیون دلار پس دادن، ما برش که عبارت میشه از به 3 میلیارد و به اصطلاح 500 خورده میلیون تومان همه رو خوردن، واقعی و غیر واقعی، که حالا به بعد لب غیر واقعیش میپردن.
تومان یا دلار آقای جعفری؟
دلار معلوم اینا دلار.
بله شما فهمید تومان.
میبخشید اینا همه دلاره. از الان به بعد هرچی بحث میکنیم دلاره، چون اصله بسره تومان مثلا. اگرم من گفتم اشتباه از من.
ولی یکی از ضررهای کوچک این آقایون 3 میلیارد و 500 میلیون دلار، اون هم به ارزش‌های 20 و چند سال پیش.
بنابراین با این حرفا معلوم میشه که آمریکایی‌ها خودشون قبول داشتن که یک سری از بدیهی‌ها غیر واقعیه، وام و ما برای اون سری از بدیهی‌های واقعی تعهد می‌گیریم. اما بعدن که تعهد گرفتن، برای اینکه تنقل تعهد جوری بود که میتونستن اون همه اینا رو بگیرن، همه رو مطالبه کردن و از محل 3 میلیارد و 668 میلیون دلار همه رو گرفتن و بعدن رقمی کمتر از 150 میلیون دلار به ایران پس دادن. و در این رابطه به درستی آقای سید محمود کاشانی میگه که اشخاص مذاکره کننده ایران ایرانی به دولت آمریکا وکالت دادند که از محل رقم 3 میلیارد و 668 میلیون دلار مزبور بدیهی‌های دولت ایران را به بانک‌های آمریکایی و غیر آمریکایی بازپرداخت کنند. تشخیص میزان و رقم این بدیهی‌ها و اینکه آیا اساساً جمهوری اسلامی ایران تکلیفی به بازپرداخت آنها داشته باشد یا نه، کلاً به عهده دولت آمریکا واگذار شده است، بی آن که حق اعتراضی برای دولت ایران پیش بینی شده باشد.
بله
توجه کردی؟
بله کاملا.
دنباله این توضیحات که توضیحات مطالب گفته شده آقای بهزاد نبقی رو در جلسه آینده ادامه میدیم و شما را به خدا میسپارم.
خیلی سپاسگزارم باز هم که در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری بر تاریکی ها افکنده شد. من هم بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشم.
حالا در جلسات بعد خواهید دید که قضایا بیش از این حرف و بخیمه.
بله.
به همین علتی که نه اون قرارداد سریشون با آمریکا، در واقع با ریگانیان و جمهوری خواهان انتشار میدن و نه متن قراردادهای الجزایر و ضمایم جنبی اون و چگونه اجرای اون رو. یا خدا یار و یاور همه شما باد.
خیلی مجددا سپاسگزارم. منم تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم از شما و همه شنوندگانتون خداحافظی میکنم و برای همه موفقیت مسئلت دارم.
خدا نگهدار. خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات و مشکلات ایران پس از انقلاب در بخش 11 و تحت عنوان محتوا و چگونگی قرارداد الجزایر که حاکمیت در ایران اون رو بیانیه مینامد توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.